بخش پنجم، مارکس، معمار انقلابات سوسیالیستی، شاگرد روسو، معمار انقلاب کبیر فرانسه. صفحه 291. از کتاب مانیفست حزب کمونیست، طبع چین، صفحه 34. تاریخ کلیه جامعه هایی که تاکنون وجود داشته، تاریخ مبارزه طبقاتی است. مرد آزاد و بنده، پاتریسیان و پولیبیان. داخل پرانتز، ملاکین نظامی را پاتریسیان و پولیبیان همان صرف های پاتریسیان نام داده شده. ادامه مد. مالک و صرف، استادکار و شاگرد، خلاصه ستمگر و ستمگش در تضاد دائمی بوده و چند نقطه. پایان نقل قول. از دید مارکس، تمامی انسان‌های آزاد، پاتریسیان، مالک، استادکار، ستمگر، بنده و پولیبیان و صرف و شاگرد ستمکشند. انتظار دارید یا مارکس انتظار دارد که علم مهر تأیید بر این تعاریف بگذارد؟ استاد و شاگرد در تضاد دائمی هستند، آن هم حذف هم دیگر و بقیه هم. به تاریخ برگردیم ببینیم تا چه میزان بنده، صرف و پولیبیان برای صاحبان خود که چه فداکاری ها که نکردند. تنها ستمگر و ستمکش اگر درست تعریف شده باشد در تضاد با همند، که فرقی نمی کند که به چه طبقه‌ای وابسته باشند، که این خود در نسبیت گرایی تاریخی تشخیصش بسیار دشوار است. برای نمونه، نظام ستمگر به اصطلاح سابق بر علیه اقلیتی کوچک، حال جایش را داده به ستمکاری بزرگ بر علیه اکثریتی بزرگ. و چند نقطه. گرچه ستم به یک فرد هم معادل ستم به جمع به درستی تعریف شده، اما اعمال فشار، حتی حذف اقلیتی که باعث نابودی اکثریت پرشمار جامعه می شوند، نه تنها ستم محسوب نمی شود، بلکه درست عملی است به سود جامعه. اگر تضاد طبقاتی یکی از ستون‌هایی است که باید سوسیالیسم و سپس کمونیسم با حذف آن بر روی آن بنا شود، خود این ستون از بی تکیه گاهی پی تکیه گاه می گردد. واقعا اشکال کار در کجاست؟ گیریم حرف مارکس درست. چرا تمامی کسانی که از نگاه مارکس ستمگر نامیده می شوند جملگی یا فرزند خواندگان مکتب خود مارکس هستند که نامشان در تاریخ ثبت شده، و یا تمامی به قدرت رسیدگان انقلابی؟ از آن جمله تمامی ژاکوبن‌های انقلاب کبیر فرانسه، روبسپیر، دانتون و اگر اشتباه نکنم که خود به دست ژیرودن‌ها به گیوتین سپرده شدند، و انقلابیون روسیه، لنین و استالین و غیر، و چین و کوبا و کره، و یا فرزندان سایر ایدئولوژی‌های همسان مارکسیسم، از آن جمله انقلابیون خودمان که جایگاه ویژه در تاریخ دارند، که تاریخ هم حتی حاضر به درج نامشان در خود نیست. لذا تمامی حاکمیت‌های برآمده از انقلاب که حامل ایدئولوژی‌های مختلف الشکل ولی مشترک الرفتارند، با نوعی فرار به جلو به قول سیاسیون با قصد کلاهبرداری از تاریخ میشوند مدافع ستم دیدگان. اینجاست که فریاد اوریپید در نمایشنامه هایش از آکروپولیس تا فروم روم آن را فریاد میزند دروغ بس است. نقل قولی دیگر از مانیفست صفحه 64. جامعه نوین بورژوازی که از درون جامعه زوالیافته فئودال بیرون آمده تضاد طبقاتی را از بین نبرده است، بلکه تنها طبقات نوین شرایط نوین جور و ستم و اشکال نوین مبارزه را جانشین آنچه که کهنه بوده ساخته است. نیاز به توضیح بیشتر ندارد. همانند درو شدن سر فئودال هاست این پاراگراف. ادامه کد از صفحه 41. بورژوازی از طریق تکمیل سریع کلیه ابزارهای تولید و از طریق تسهیل بی حد و اندازه وسایل ارتباط همه و حتی وحشی ترین ملل را به سوی تمدن می کشاند و لجوجانه ترین کینه های وحشیان نسبت به بیگانگان را وادار به تسلیم می سازد. وی ملت ها را ناگزیر می کند که اگر نخواهند نابود شوند شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند و آنچه را که به اصطلاح تمدن نام دارد نزد خود رواج دهند. خلاصه این که جهانی هم شکل و همانند خیش می آفرینند. پایان نقل قول. در کتاب بارها اشاره شده که از نظر مارکس تمدن امری است مذموم. بورژوازی چقدر جنایتکار و کثیف بوده که ما نمی دانستیم. مگر جنایتی بالاتر از این هم می شود که توی بورژوا کار و زندگیت را بگذاری برای متمدن کردن وحشیان، تا جایی که آنان را هم شکل و همانند خودت بسازی و لجوجانه ترین کینه های وحشیان نسبت به بیگانگان، بیگانه از توحش در اینجا، یعنی یک معنایش متمدنین می توانند باشند که وحشیان را با تمدن آشنا سازی. می شود تا اندازه حد زد که کجای کار اشکال دارد. گفته شده وقتی روسو کتاب امیلش را تمام کرد، داخل گیومه کل سیستم فکری روسوی تمدن ستیز را مارکس الگوی انشای مانیفست قرار داده و آن را ولتر خواند، نوشت که هر که این چرندیات را بخواند راهی برایش باقی نمی ماند جز این که چهار دست و پا راه برود. روسو جز نادر کسانی است که توحش و جامعه بی طبقه قبل از عهد عتیق را به زندگی متمدنانه ترجیح می داده و مارکس جز با اعتراف دانشورانه اش در نقل قول‌های بالا شاگردی استادش را با امضاش تایید نموده باشد جای ابهامی باقی نمی‌گذارد. با کنکاش در پردازش این تئوری‌ها یک خط تاریخی مشخص را می‌توان به وضوح در آثار مارکس مشاهده نمود، آن هم روم وحشی به تعبیر ویلدوراند که بی‌انصافی است. روم کم فرهنگ باستان که تمامی استناداتش را شامل می شود. روم فاتح تمدن آتن یا یونان را روم متمدن دیده و یا اصرار بر این تعریف دارد، در حالی که روم از گذشته دور تا ایتالیای امروز نه واضع تمدن بوده و نه شاگرد تیز فهم مدنیت، بلکه تلاش داشته رفتارهای وحشیانه اش را این تمدن تعریف نماید. از آن جمله نمایش بردکشی با نام نبرد گلادیاتورها و رفتار خشونت بار با برده ها را حداقل یک مورد آن در تاریخ روم مشروحاً نقل شده، نبرد اسپارتاکوس، و رفتارهایی را که سخت مورد نقد روشنگران مدنیت است را عین تمدن دیده. آنچه که در پس و پشت نشانه های تاریخی مارکس دیده می شود بیشتر برگرفته از نظریات ماکیاولی و اطلاعات نادقیق گیبون مؤلف انحطاط و سقوط امپراتوری روم در آثارش مربوط به تاریخ روم می باشد. تقریباً می توان گفت که از آثار متقدمین اندیشه ورانی که نزدیکی زیادی به آموزه های دانشوران یونان، کسانی چون سنکا یا سیسرون و غیرو داشتند، چیزی در نوشته های وی به چشم نمی خورد، چه رسد به فهم مدنیت که اگر این گونه بود شاید می توانستند دستش را بگیرند تا دنیا شاهد این تجربه تلخ و دهشتناک نمی بود. تنها گهگاهی به شکلی پراکنده اشاراتی از انگلس، اون هم نه با هدف شناسایی جامعه شناختی تمدن، بلکه با نظر استیضاح و مردود شمردن آن و با توجه به استفاده از ادبیات خشن نوشتارهای هر دو، به خصوص در قلم مارکس، تردیدی در این نوع نگاه باقی نمی گذارد که با تمدن کلاسیک یونان بیگانه بودند. اگر نگاه ماکیاولیستی اندکی هم از مفاهیم تمدن بهره داشت، مارکس امروز فاتح تاریخ بود. اما نگاه و رفتار خاندان مدیچی ها با همه کاستی هایش بود که فاتح تاریخ گردیدند. فاتحینی که میکلانش ها و داوینچی ها معماران اولیه رنسانس را پشتیبان بودند و وزن نگاه اومانیستی آن دوران بود که اندیشه روشنگرانه را شکل داد، نه نگاه روشنفکرانه ایدئولوگ ها.